اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم مجله رادیویی کشاورزی. سعادتی که باز هم رسیدیم خدمت کشاورزان، بهره برداران و کسایی که در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشورمون دارن کار میکنن. خدا قوت. در کنار تلاش و کوشش شما و زحمت شما، ما هم در رادیو اقتصاد سعی میکنیم که جدیدترین روش‌ها، تحقیقات و مسائل علمی که به موضوع کشاورزی مربوط میشه رو در اختیار شما قرار بدیم. ما یار شما هستیم. جدیدترین هایی که عرض کردم خدمت شما ما به تنهایی انجام نمیدیم، در کنار اساتید محترم، محققان، مروجین که علم این کارو دارن، مرتب در حال تحقیق هستن، ترویج هستن و به هر حال دارن تجربه میکنن، با کمک این عزیزان ما بهترین روش ها رو به سمع شما میرسونیم و امیدواریم که شما هم استفاده بکنید. اما موضوع این برنامه، چالش‌های پرورش دام سبک و ارائه راهکارها. دوستانی که در بخش دام پروری فعالیت میکنن، امیدواریم که شنونده این برنامه باشن. و آقای مهندس نوروزی، سلام و درود بر شما، امیدواریم که این گفتگوی جالب شما رو با مهمان برنامه بشنوم. درود بر شما، خوش آمدید.
متشکرم. من هم خدمت شما عزیز سلام دارم، تبریک میگم، امیدوارم سلامت باشید. خدمت عزیزان شنونده هم سلام ویژه‌ای دارم، امیدوارم هر کجای که هستن خوب و خوش در پناه خدا باشن و فرصت این رو داشته باشن که بتونن تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنن. به خاطر موضوعی که شما فرمودید خانم نوازنی، خواهش میکنم چالش‌های پرورش دام سبک و ارائه راهکارها، در خدمت آقای دکتر نادر پاپی، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص دام سبک هستیم. امیدوارم در گفتگویی که پیش رو داریم با آقای دکتر پاپی، عزیزان شنونده بتونن نهایت استفاده را از محتوای مطالب داشته باشن. آقای دکتر پاپی سلام، وقتتون خوش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس نوروزی عزیز.
زنده باشید.
و همچنین خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم آقای دکتر، ابتدای صحبت میخوام از شما خواهش کنم که برای اینکه عزیزان و شنوندگان ما یه اطلاعاتی به صورت اجمالی و کلی از وضعیت جمعیت دام سبک کشورمون داشته باشند، اطلاعاتی رو بفرمایید که جمعیت دامی کشورمون چقدره و میزان تولیداتی که داریم در این زمینه.
بله، حرفه پرورش گوسفند و بز یکی از حرف بسیار بسیار قدیمی کشور ماست که در واقع زمانی که شروع تا به حال همچنان ادامه داره و تعداد زیادی از مردم ما، از بزرگان ما، در واقع اجداد ما با این شغل زندگی کردن و با عشق و علاقه. البته گوسفند ما حدود 49 میلیون رس حدوداً بر اساس آخرین آمار گوسفند داریم و حدود 17 میلیون رس هم بز داریم بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی. این جمعیت ها در سه سامانه اصطلاحاً تقسیم بندی میشن. یکی سامانه اشایری هست، اشایری حدود 25-26% و سامانه روستایی هست حدود 72-73% و 1-2% هم که طی دو دهه اخیر در واقع اضافه شده به صورت پرورش در جایگاه بسته، یعنی کاملا بسته. اینا دیگه از چرا استفاده نمی کنن،
شبه صنعتی تقریبا مثلا.
بله میشه گفت صنعتی، حالا ما میگیم جایگاه بسته یا صنعتی. تولیداتی که دارن اینا عمدتا چون گوشت هست، مال گوسفند حدود 409 هزار تن در از آمار از 900 هزار تن کل گوشت قرمز کشور اینا تولید میکنن، یعنی حدود 45% گوشت قرمز کشور رو در واقع این دامهای سبک تولید میکنن. پراکنش هم عمدتا گوسفند و بز توی خراسان رضوی هست، حدود 13 میلیون رس، آذربایجان غربی، فارس، آذربایجان شرقی و هم به همین ترتیب تا البرز و هرمزگان که کمترین جمعیت رو دارن. جمعیت بز هم استان فارس بیشترین جمعیت رو ما داریم، بعد سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، هرمزگان و بازم قم و البرز کمترین جمعیت دامی رو ما اونجا داریم.
دکتر این 49 میلیون رس رو که فرمودید فقط گوسفند یا گوسفند و بز؟
نه گوسفنده. 49 میلیون رس حدود گوسفند داریم و حدود 17 میلیون رس هم بز داریم.
18 میلیون رس بز.
حدود 17 میلیون. بله. کمی برابر.
خب بسیار عالی. گفت این روش های پرورششون به چه صورته در کشور آقای دکتر؟
بله عرض کردم که ما سه تا روش داریم عمدتاً. یکی اشایری هست که روش اولیه بوده، عمدتاً بر چرای در مراتع متکی هست، یعنی خوراک اصلیشون توی مراتع هست و به صورت یلاق قشلاق اینا کوچ میکنن، در تابستون ها میرن مناطق یلاقی و زمستون ها میرن قشلاقی مثل گرمسیر و اینا. بعد ما روش دوم روش پرورش سامانه روستایی است. اینا توی روستا هم دادن زندگی میکنن و بیشتر جمعیت گوسفند ما هم به این شکل پرورش داده میشه. اینا عمدتاً زمستونا رو توی مثلا آغل یا استبل نگهداری میشن و از علوفه و حالا کاو و یونجو اینا استفاده میکنن و بیشتر موقع رو سال و اینا توی مراتع، یعنی پسچر، پسچر مثلا گندم وقتی چیده میشه اون باقی مانده‌اش که میمونه جو یا این جور چیزا تو اونجا چرا میکنن و به همین دلیل یه مقدار اینا به صرفه است نسبت به اون وضعیت صنعتی. یه روش صنعتی هم هست که تو کشور ما خیلی تازه چند سالیه داره پا میگیره که البته خیلی مناسب کشور ما هم نیست. اینا عمدتاً یعنی به طور کامل تو جایگاه بستن، دیگه چرا نمیرن، خوراکش رو 100% میاد توی جایگاه و در جایگاه استفاده میشه ازش.
بله آقای دکتر، محبت کردید در قسمت اولم سوال که کردم این موارد رو اشاره کردید، منتها بیشتر در قسمت دوم که ادامه دادم صحبت رو، نظرم می بود که از ویژگی های هر کدوم از این قسمت ها برامون بگید. منتها قبل از اینکه توضیح رو بفرمایید اجازه می خوام که سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم و سپس شنونده فرمایشات شما باشیم. سرکار خانم نوازنین.
بسیار عالی، متشکرم. شنونده های عزیز همچنان پای برنامه مجله رادیوی کشاورزی باشین، با چند پیام ترویجی در خدمت شماییم. پیام ترویجی این برنامه خدمتون راجع به کربن میخوام صحبت بکنم. دوستان، با عدم سوزاندن بقایا در سیستم کشت حفاظتی، هزاران کیلوگرم کربن رو در خاک ذخیره و بهره‌وری مزرعه رو افزایش بدید. برخی شاید کشاورزان محترم بیش از اندازه زمین رو شخم میزنن، اما دوستان خوبه بدونید که کاهش تعداد شخم در کشت حفاظتی یعنی حفظ ساختمان خاک، نگهداری رطوبت و افزایش ماده عالی خاک. همچنان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد با مجله رادیوی کشاورزی در خدمت شما هستیم با موضوعی که آقای مهندس تکرار خواهند کرد. برای دوستانی که شاید همین لحظه به جمع ما پیوستن و تقاضا میکنم ادامه گفتگوی ایشان با مهمان برنامه رو بشنوید. آقای مهندس تقاضا میکنم.
بله، خواهش میکنم. خانم نوازنی، دوستان همونطور که در جریان هستید و پیگیر برنامه اید، با آقای دکتر نادر پاپی، پژوهشگر مروج ارشد، متخصص دام سبک و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشورمون، در مورد چالش‌های پرورش دام سبک و ارائه راهکارها صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، خدا قوت مجدد میگم خدمت شما. زنده باشید. اگر از قسمت اول فرمایشات شما چیزی باقی مونده بشنویم و بقیه صحبت‌ها رو بعد از فرمایش شما پیگیر باشیم.
ادامه سوال شما یکم توضیح بدم. فرمودید ویژگی های این در واقع سامانه ها چیه؟ ببین، در سامانه عشایری دامایی که پرورش پیدا میکنن چون میرن صحرا اصطلاحاً و چرا میکنن، علوف های متنوعی رو در واقع استفاده میکنن، عمده خوراکشون هم علوفه هست. اینا توریداتشون که عمدتاً گوشت هست از نظر کیفیت بالاتر از دامایی که در جایگاه بسته پرورش داده میشن هست. گوشتشون چون هم چربی کمتری داره و چربی هم که داره در لاشه اصطلاحاً با چربی اشباع نشده، اصطلاحاً اسیدهای چرب اشباع نشده و کمتر و برای بیماری قلب و عروقی اصطلاحاً این مضرات کمتری داره و مناسبتر از، بنابراین
خوراکشون کمتر هم فراوری شده دیگه.
بله،
خوراکشون هم میگم کمتر فراوری شده
و چون دام میره اصطلاحاً با دهان خودش با اختیار خودش انتخاب میکنه و
کاملا درسته.
این باعث میشه که کیفیت بسیار بالاتری داشته باشه، هم طعم هم مزهشون هم نظر کیفیت هم نظر سلامتی از نظر هم تولیداتشون در واقع مثل که از شیر تهیه میشن، خود شیرش، حالا ماست، نمیدونم پنیر، روغن، اگه اینا تهیه بشه میتونن مصرف کننده از این استفاده کنن، مناسب تر هست براشون.
بله آقای دکتر، راجب اهمیت پرورش دام سبک تو کشورمون میخوام از جنبه‌های مختلف مثلا اجتماعی، فرهنگی، بله، اقتصادی اینا هم یه نگاهی بهش داشته باشیم.
بله، من یه اشاره بکنم. واقعا ببینید، پرورش گوسفند بز خیلی برای کشور ما مهمه از نظر در واقع اجتماعی فرهنگی. خب اینا تامین معیشت جامعه عشایری کشور رو کاملا تشکیل میدن، بخشی از دوستا هم همچنین تو آیین‌ها، جشن‌ها، رسومات ملی مذهبی، مثلا مراسم قربانی، عید قربان، نمی‌دونم، همه ما اینا از گوسفند استفاده می‌کنیم. بنا به دلایلی که از بنا به فرهنگ ما، بنا به در واقع آیین مذهبی ما که اشاره شده، بخشی از فرهنگ غذایی ما هست. ما تو مهمانی‌ها مثلا ما بیشتر علاقه داریم به گوشت گوسفند، و گوشت گوسفند با اینکه اگه توجه کنیم تقریبا نصفش از چربی استخوان تشکیل شده، ولی قیمتش همیشه بالاتر از گوشت گوساله‌ای است که کاملا گوشت لخمه. با این حال مردم تمایل بیشتری دارن که گوشت گوسفند رو استفاده کنن به خاطر ویژگی که داره. حدود مثلا اگه بخوایم از کنیم عددی بخوایم بگیم، حدود 43% قلمروی مرطیه کشور ما اینا دور از دسترسه، تو حاشیه مرزهاست، مناطق استراتژیک، نظامی، امنیتی. اینا رو ایلاد و عشایر و تبعش که اونجا مستقر هستن هزینه پاسداری رو در واقع کاهش میدن و مانع تحمیل مسائل امنیتی به کشور میشن، به طوری که ما میتونیم عشایر به عنوان پدافند غیر عامل هم در واقع به شمار بیاریم. از نظر اقتصادی خب منبع درآمد اصلی عشایر است، بخش زیادی از روستا هم از زمین منبع درآمد دارن، حدود 2.8 میلیون نفر به صورت مستقیم تو این چیز اشتغال دارن، به ویژه عشایر و خانوارهاشون. هر ما هر چادر عشایر رو میتونیم به صورت یک کارگاه توریدی در نظر بگیریم، ارز آوری دارن با صادراتشون و میتونیم از نظر گردشگری هم در واقع اشتغال زا باشن. از نظر محیط زیستی هم خیلی مهمه اینا، تبدیل منابع کم ارزش غذایی مثل دامی، مثلا گندمی که ما میچینیم، خب این پسماندش میمونه دیگه، هیچ چیزی نمیتونیم استفاده کنیم، اینو یا باید آتیش بزنید که خیلی خطرناکه، خیلی مضرات داره برای زمین، ولی گوسفند بیرین رو میتونه تبدیلش میکنه به گوشت. بیش از 2 میلیون 20 میلیون ما پسمان داریم تو مصرف کشاورزی. همه اینا رو در واقع گوسفند و بز قادرن برن تو کوه ها، میره دامی نمیتونه بره توی کوه، تو قله کوه ها اون علوفه ها رو ببین، اگه دام نره به چره، اینا مستعد آتش سوزی هستن. آتش سوزی میدونی وقتی یه ذره با یک کوچکترین جرقه میگیره و کلی به طبیعت ما خسارت وارد میکنه. وقتی دام میره میچره چرا میکنه، این دیار وقتی در واقع علوفه رو میخوره، اینا به صورت نیست که بعدن یک نواخ روش کنن، چون اگه دام اینا رو نچره، بعضی از علوفه هستن اینا میان پوشی میره بالا و مانع رشد گیاهان دیگه میشن و این باعث میشه که مراتب به صورت یه رسلا تخریب بره. همچنین تقویت مراتب با توزیع یک نواخت کود. گوسفند وقتی میچرخه توی چیز، این کود پشکش رو اصلاح کنه، که از کود بسیار قوی هست، در واقع پخش میکنه و دانه ها رو با سمج زیر زمین میکنه. علاوه بر این ما یه تنوع ژنتیکی داریم از دامامون که خیلی متنوع تو گوسفندا، حدود 27 تا نژاد ما گوسفند داریم، واقعا بی‌نظیره و کم تو دنیا. این منبع بسیار ارزشمندی است برای ما. حالا منو باز ارزش زیادی داره که من چون وقت برنامه محدودی که تو این مسئله خیلی به نمی‌پردازم.
بسیار عالی. آقای دکتر بخیم، اگر این حرفه رو که به دلیل اهمیتی که شما اشاره کردید ما حفظش بکنیم، به نظر شما چه عواملی مؤثر هستند در حفظ پایداری این حرفه؟
خب طبیعتاً جناب مهندس نوروزی، مصطلح هست که هر حرفه‌ای در ابتدا باید درآمد داشته باشه دیگه، این اولی مؤلفش.
بله،
حتما باید یه درآمد کافی داشته باشه. این درآمد برای امرار معاش پرورشگان اگر نباشه، خب سرمایه‌گذار میره سرمایه جای دیگه سرمایه‌گذاری میکنه، نمیاد تو این حرفه. این اولین کارش اینه که باید درآمدزا باشه، باید درآمد داشته باشه، یعنی باید یه جور توجه بشه. هزینه هایی که میشه تو این زمینه باید حتما کمتر از اون درآمد بشه، درآمد بیشتر بشه که بتونه سود داشته باشه. بعد این نباید وابسته باشه. ما این حرفه عرض کردم در ابتدای برنامه که از جز قدیمی ترین حرفه های کشور ما، جز شغل آبا اجدادی ما ایرانی هاست. این به علت اینکه هیچ تغییر نکرده، همینجور ادامه پیدا کرد. اگه توجه کنیم یکی از شغلایی بوده که از اول با ما الان هم هست و شاید شد محدود، شغلایی که تغییر پیدا نکرده، عوض نشده. این هم شغل برایش گوستان، علتش چی بود؟ ما وابسته نبودیم به کشورهای دیگه، حتی دامدار به دولت خودمون هم وابسته نبود، مستقل بودن. اینو باید کاری کنیم که وابسته نشه. شغل آب و اجدادی ما بوده و خیلی مهم، یک نکته بسیار مهمتری که عشق و علاقه میخواد. دام در واقع مثل درفای دیگه نیست، حتما باید دامدار به دامش علاقه داشته باشه، عشق داشته باشه، عشق داشته باشه که بتونه با ناملایماتی که وجود میاد اینو ادامه بده. ما اگر یه نگاهی به گذشته بکنیم، میبینیم که ما خوشسالی داشتیم، قحطی داشتیم، سختی داشتیم، ولی هیچ موقع این حرفه از بین نرفته. چرا؟ چون دامدار ما علاقه داشته، عشق داشته و رمز موفقیت ما، میتونیم مهمترین رمز ما همین عشق و علاقه به دام و دامداری باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر استفاده کردیم تا اینجا، ما فرصت کوتاهی رو خواهیم داشت، سری به اتاق فرمان میزنیم و در قسمت بعد شنونده فرمایشات شما در ارتباط با چالش‌های موجود در بخش برای پرورش دام سبک خواهیم بود و همینطور راهکارهاش رو خواهیم شنید. سرکار خانم نوازنده،
تشکر میکنم از آقای مهندس نوروزی و همینطور مهمان برنامه. اینجا مجله رادیوی کشاورزی رادیو اقتصاد است.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیوی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع هم مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های حفظ در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم. چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده میشه.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
در مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد هیچ چیز موجب دلگرمی ما نخواهد شد مگر اینکه نظرهای خوب شما به گوش ما برسه، به دست ما برسه. از طریق 30,036,37 و همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان که بفرمایید مطالبی که در این برنامه عنوان میشه به درد شما میخوره به کار بستید و اینکه به هر حال نظرتون به ما برسه. خیلی ممنونیم از اینکه توجه دارید به این برنامه. پیام هاتون بله دیده خواهد شد و همینطور لحاظ میشه در برنامه های آتی. امیدوارم همچنان پای برنامه باشید و ادامه گفتگوی آقای مهندس نوروزی با مهمان برنامه رو در خصوص موضوعی که مطرح شده رو بشنوید. آقای مهندس در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم خانم نازنین. درود بر شما عزیزان و فرهیختگان 98 مجله رادیویی کشاورزی. صحبتمون رو با آقای دکتر پاپی، پژوهشگر مروج ارشد و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشورمون در مورد چالش‌های پرورش دام سبک و ارائه راهکارهاش ادامه میدیم. آقای دکتر بشنویم فرمایشات شما رو در همین ارتباط، چالش‌ها و راهکارها.
بله خواهش می‌کنم. ما چالش‌ها رو به طور کلی میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم. یک چالش‌های غیر فنی اصطلاحاً که مرتبط با سیاست گذاری است، شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی که به نوعی این از عهده دامدار خارجه، یعنی دامدار نقشی نداره در تعیین قیمت‌ها. اینا خیلی هم مهم هستن. حالا من چند تاش اشاره می‌کنم بعد در ادامه مطلب. و یکی هم چالش‌های فنی رو داریم که مرتبط با عملکرد تولیدی و تولیدی مثل خود دام هست. خود دام و دامدار، عملکرد دام و ظرفیت تولید و تولید مثل چقدر، مدیریت پرورش به چه شکلیه، اینا رو ما در ادامه بهش خواهیم پرداخت. خب چالش های غیر فنی که خیلی هم مهم است و در واقع مرتبط با سیاست گذاری و شرایط اقلیمی است، اینا متاسفانه زیادن و هر روز هم داره زیادتر هم میشه. از جمله اینا من چند تاش اشاره میکنم. یکیش از هم بزرگ آمار متناقضی هست توی کشور ما. منابع مختلفی هستن برای آمار، مراجع مختلفی هستن، وزارت کشاورزی از مرکز آمار است. خب طبیعتاً آمار پایه هر کاری، پایه هر تصمیم گیریه. این باید یه آمار صحیح باید وجود داشته باشه که بتونیم بر اساس اون برنامه‌ریزی کرد. دیگه کاهش علاقه نسل جوان است به حرفه دامپروری، مخصوصاً پرورش گوسفند. نسل جوان ما خب با جاذبه‌های شهری رو وقتی می‌بینن یواش یواش تغییر مسیر میدن، دور میشن از این دام. تغییر فرهنگ پرورش دام هست، قبلا به صورت اشاری بود، الان میاد تو جایگاه بسته. اینا قوانین و ضوابط مرتبط با مراتع هست، یه مقداری بعضی قوانین هستن که باید اصلاح بشن. وابستگی شدید به واردات نهادها که هرچی ما بریم جلوتر داره بیشتر میشه. الان ما اگر نگاه بکنیم دیدیم دیگه اثرش داریم، همه داریم مشاهده میکنیم که یه دفعه چقدر قیمت ها در واقع بالا رفت، قیمت مرغ، قیمت گوسفند، گاو. این علتش همین وابسته بودن به این نهادهای وارداتی است. از طرفی ما محدودیت منابع آب و خوراک داریم. واقعا منابع محدود، حتما باید به شکل درست استفاده کنیم. یکی عرضه فصلی دام از مثلا تو گوسفند و باز یه مقداری بازار نامناسب قیمت ها رو که خیلی واقعا نامنظمه. این کار در واقع بیشتری لطمه رو همین نامنظم بودن قیمت ها، بالا بودن قیمت ها به دامدار و تولید کننده میرسونه. و قیمت گذاری در واقع محصولات دامی بر اساس باید اون کیفیت باشه، همونجوری که عرض کردم خدمت شما، دامای اشعری خب محصولات بهتری تولید میکنن، باید قیمتشون باید برنامه‌سازی به اصطلاح. یکم بروز حوادث طبیعی است که تو کشور ما نسبتا زیاده. دیگه از مشکلات وجود واسطه ها هستن. واسطه ها هم حالا تا یه حدودی قابل قبول هم، ولی نه دیگه اینقدر زیاد. شما اگه توجه کنید ما الان گوسفند رو مثلا از دامدار الان به طور زنده 350-60 تومن اگه بخرن میان گوشتش میشه کیلو مثلا 750 تا 800 تومن. حالا نگید شما حالا اگه نگاه کنی خیلی بالاتر از اینه. مهمتر از اینا ما واقعیتش یک متولی مشخصی برای این نداریم، برای این گوسفند بزمون بر دامپروری کشورمون. کسی باید متولی مشخصی باید باشه. وزارت جهاد هست، بانک ها هستن، دانشگاه هستن، نمیدونم اینا همشون هر کدوم یک صحبتی دارن، یک نظری دارن. باید حتما یک متولی مشخصی باشه که بتونه این کارا رو پیگیری کنه. خب در خصوص چالش های فنی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، این چالش غیر فنی بودن، عملکرد تولید مثل است. ما سرعت رشد دامامون گوسفندمون کمه نسبت به دام اصلاح شده. ضریب تبدیل خوراکمون بالاست، مثلا به جای اینکه هر 5 کیلو خوراک 1 کیلو گوشت تولید کنن، 7 کیلو 8 کیلو باید بخورن. شیردهی تولید شیردهامون کمه. عوامل مؤثر تون اصلاح نژاد است، بهداشت است، عدم رو تغذیه است. عمل که تولید مثلی هم کمه. در گوسفندان ما کمتر از 1 بره از شیر گرفته میشه در سال. در کیت باید بیشتر، حداقل باید 1 بره و بیشتر باشه که بتونه روی این اثر بذاره. عواملش چیه؟ فصلی بودن فعلی، پایین بودن دقلوزایی، سقط گرین هست بسیار زیاده. مشکل دیگه که ما داریم تلفات بر و بزغالهای شیرخوار هست.
آقای دکتر، آقای دکتر پاپی، عذر میخوام، ما 2 دقیقه فرصت داریم.
بله.
میخوام که تو این 2 دقیقه هنر به خرج برید و مطلب رو جمع‌بندی هم بفرمایید در ارتباط بحث چالش ها و راهکارها.
خب من این چالش ها رو یه اشاره کردم، حالا عرضم بود شما که بخوام یه پیشنهاداتی بدم در مورد راهکارهاش دیگه، چون دیگه بیشتر میخواد وقت گرفته میشه.
بله.
خب برای اینکه بتونیم اینا رو حل کنیم، مسئله حل کنیم، باید یک برنامه جامع دامپروری کشور تدوین کنیم در حوزه های تولید، مصرف و صادرات. یک متولی متخصص و متعهد برای نظارت و پیگیری برای این کار، برای این برنامه داشته باشیم. بعد این متولی باید به کار بگیره کارشناسان متخصص و مجرب متعدد در پست‌های مدیریتی و همچنین تدوین برنامه آموزشی. ما الان توی وزارت جهاد در واقع سازمان تا داریم کاری کردیم که این دانش‌ها رو، تجربه‌هایی که داریم، به صورت فایل‌های PDF یا صوتی یا برنامه‌هایی در تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی بارگذاری کردیم، دامداران بتونن از استفاده کنن. انتقال این در واقع این دانش و تجربه ما به دامدارا میتونه به دامدارا خیلی کمک کنه، خیلی واقعا. برآورد و محاسب میزان خوراک سالانه دام هست که مؤسسه دقیقات علوم دامی خوشبختانه روی کار انجام میده. بهبود و تکمیل وضعیت بیمه دام و دامدار هست، میتونه به دامدار کمک کنه. ارائه تسهیلات ارزان قیمت است. تشویق و حمایت مالی از دامداران خردپا و معیشتی. ما باید توجهمون رو بدیم به دامدارهای خردپا و معیشتی، نباید بذاریم اینا از بین برن. الان کشور یه مقداری داره میره به سوی دامهای مگا پروژه که این اصلا برای وضعیت کشور ما خوب نیست. حالا من فرصت نیست توضیح بدم، توی برنامه دیگه باید اینو مفصل توضیح بدم. واقعا این آینده درستی، آینده قابل قبولی برای ما نداره. ما باید تمرکز کنیم دامهای خردپا و معیشتی و اینا رو تقویت کنیم. چه جوری؟
بله.
با انتقال دانش به اینا خیلی راحت هم میشه این کارو کرد. درجه بندی و قیمت گذاری محصولات دامپروری است بر اساس شاخصهای کیفی و سلامتی محصول. نمیدونم بازم وقت هست مدام بدم یا
متاسفانه فرصتمون به پایان رسیده. آقای دکتر از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی تشکر میکنم. توضیحاتتون رو انشالله مورد استفاده دوستانم قرار بگیره. باهاتون خدافظی میکنم.
خدافظ شما یا علی.
قربان شما. عزیزان شنونده، شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم همیشه تنور دلتون گرم باشه. خدا نگهدارتون. در خدمت سرکار خانم نوازنی خواهیم بود.
تقاضا میکنم. خدا قوت آقای مهندس نوروزی. متشکرم و ممنونیم از مهمان برنامه. دیگه فرصتمون به پایان رسیده. آقای مهندس نوروزی کنارمون بودن. من معصومه نوازنی، دستیار هستی افسری، صدا بردار ستاره حمیدی و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
زمستان سال 1820 از آن زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود.
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد 2 پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار